أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى آله.
رسیدیم به دلیل دوم، صحیح محمد ابن فضیل. ببینید مسئله سطر در طوافه، سطر در صلات مورد بحث بود. یه دفعه صاحب عروه از اینجا زدن توی مسئله باب طواف، گفتیم حالا چون ایشون فرمودن ما هم بحثشو میکنیم، مال باب طوافه، نباید تو اینجا میومد. اما چون ادله سطریت رو بحث کردن، یه دفعه حالا اینو مطرح کردن، ما هم بحث میکنیم. روایت دیگه ای از صحیح محمد ابن فضیل آوردن. این روایت سندش اینه: علی ابن ابراهیم فی تفسیره عن ابیه، از پدرش ابراهیم ابن هاشم، عن محمد ابن الفضیل عن الرضا علیه السلام. این صحیحه فضیل ظاهرش اینه که صحیحه، ولی کن آقای خویی درش اشکال دارن. عبارت آقای خویی اینه، میفهمن این صحیحه فضیل ضعیفت و سنده به خاطر تردد راوی بین محمد ابن قاسم ابن فضیل که ثقه است، و بین محمد ابن فضیل ازدی. این موثق نیست، محمد ابن فضیل ازدی، و توثیقی هم نشده، پس اعتماد بر این اخبار نمیشه کرد. این روایت محمد ابن فضیل هم ظاهرا سندش تمام نیست. این بیان آقای خویی علی ظاهر مورد قبول نیست، یعنی ما محمد ابن فضیل رو از دو جهت گفتیم که وثاقتش تمامه. همون محمد ابن فضیل سیرفی ازدی، یعنی اگر محمد ابن قاسم ابن فضیل بوده باشه، اون که مسلم به ساقط داره، خود آقای خویی هم پذیرفتن. اما اگر محمد ابن فضیل ازدی باشه، این محمد ابن فضیل، دو تا لقب دیگه هم براش ذکر شده. بعضی ها ازش به سیرفی یاد کردن، گفتن محمد ابن فضیل سیرفی. بعضی ها ازدی هم یاد کردن، توی جام لقب کوفی براش ذکر شده، محمد ابن فضیل کوفی. این جز رجال تفسیر قمی بوده و تو رجال نوادر الحکمه هم هست. تو رجال نوادر الحکمه با عنوان محمد ابن فضیل کوفی ازش اسم آوردن، محمد ابن فضیل کوفی. اونجا تو رجال صاحب نوادر دیدم به این عنوان بود. وقتی داخل در رجال نوادر الحکمه شد، همون 5 تا توصیفی که هر میشه خدمتون عرض کردم شامل حالش میشه، توصیف رجال تفسیر قمی هم میشه. ما هم گفتیم تفصیل بین قسم اول و دوم در رجال تفسیر قمی نمیدیم. رجال نوادر هم گفتیم مشتمل بر 5 تا توصیف هم هستش. پس بنابراین علی ظاهر این محمد ابن فضیل از این جهت به ساقتش تمامه، یعنی به توصیفات عامه، چون جزء رجال تفسیر قمی که بود که مستحضرین گفته از ثقات نقل کرد. تو نوادر الحکمه ما مکرر قبلا گفتیم مرحوم شیخ صدوق از استادش محمد ابن حسن ابن ولید نقل میکنه که ایشون 30 نفر استثناء کرد از رجال نوادر، که صاحب نوادر گفتن اینا همه از ثقاتن. 30 نفر استثناء کرد، یعنی 30 نفر برای ثابت نشده که از ثقاتن، نه اینکه باز قطعا بگه اینا ضعفان، ثقه بودنش براشون ثابت نشده. پس بنابراین 30 نفر استثناء ها نمیگیم همه از ضعفان، ممکنه بعضیشون مجاهیل باشن میشه شیخ صدو و استادش. از اونورم که 2 تا توصیف دیگه هم گفتیم دارن، علاوه بر توصیف صاحب نوادر، توصیف شیخ صدو، توصیف چون محمد شیخ صدو هم گفت منم همین کارو میکنم، یعنی 30 نفر استثناء میکنم، یعنی توصیف اونا رو پذیرفتم. ابوالعباس ابن نو هم، اونم توصیف کرده، اون استثناء ها رو کنار گذاشته، گفته اون یکی ها رو که توصیف کرده صاحب نوادر، اونم من میپذیرم. ظاهرش اینه که 4 تا به صفت پیدا میکنه، کسی که جز رجال نوادر بوده باشه 4 تا توصیف عمومی پیدا میکنه. جز رجال تفسیر قمی هم هست، اینم یه توصیف دیگه. تضعیفی در بارش وارد شده بوده فی الجمله که این تضعیف اعتبار نداشته، این تضعیف به رمی قلو و ضعف. این رمی قلو و ضعف رو گفتیم، این رمی قلو و ضعف حیثیه توی این کلمات قدما. اگر از طائفه خاصه غالیان بوده باشه، اونو ما قبول میکنیم مثلا، اما اگر از طائفه خاصه اونا نبوده باشه، صرف رمی به قلوب و ضعف که نسبت به اینها شده، اونو میگم بعضا بزرگان عصر ما، دو تا از این بزرگان مراجع میگم اینا تصریح میکردن، گفتن که این اعتباری بهش نیست. پس این روایت سندن تمامه. متن روایتم اینه: قال عن الرضا علیه السلام قال قال امیر المؤمنین علیه السلام ان رسول الله صلی الله علیه و آله امرنی ان الله الا یطوف بالبیت عریانا ولا یقرب المسجد الحرام مشرک بعد هاز الان این روایت صراحت داره در این مسئله که طواف به بیت باید با ستر صورت بگیره، عریانن جایز نیست. این هم این روایت دیروز عرض کردیم، این عبارت عریانن دلالت بر ستری که ما داریم بحث میکنیم نمیشه. ببینید مسئله که ما داشتیم در موردش بحث میکردیم چی بود؟ مسئله این بود که اون سطری که ما اینجا ذکر کردیم در باب صلات، میخواستیم این سطر رو در باب طواف بیان شرط بکنیم. سطر در باب صلات بخواد بیاد اینجا ذکر بشه، سطر باب صلات اونجا نیست. ببینید یشترت سطر العورف طواف اینجا تو باب صلات، بعضی ها میگن این همون سطری که در صلات هست، یعنی اگر مو زن بیرون بوده باشه دستش یه ذره بالا بیاد مثلا آستینش، این چطور نمازش باطل میشه، طواف هم باطل میشه؟ گفتیم این روایت اشتلاقی به این مطلب نداره، چون کسی که موش بیرون بیاد یا دستش بیاد بیرون نمیش نمیگن که عریانن نماز خون، که یعنی هیچ کس نمیگه عریانن نماز خون. عریانن منظور سطر عورته، بلا عریانن بس اطلاق نمیشه. مادام که همچی اطلاق نشه ظاهرا این روایت بله اش کنیم. دو تا نظر وجود داره اونجا، یه ادنی سطر عورت رو اینجور معنا میکنن، یعنی بدن المرأة عورتون کلها، یادتون باشه روایت هم داشتیم به این مضمون، میگن تمام بدن مرأة عورته، لذا اگر موش تو طواف بیرون بوده باشه طواف باطله، یه ذره آستینش بره بالا طواف باطله، گوشش یه ذره بیرون باشه، گردنش بیرون باشه طواف باطله، گردن یه ذره تو فشار جمعیت یه ذره گردن پیدا بشه میگن طواف باطله، چون میگن بدن المرأة عورتون کلها. بعد میخوان اون شرط توش باب صلات هم همینجوره، اگر زن تو باب نماز موش بیرون باشه گردنش بیرون باشه نماز باطله دیگه، میخوان بگن در طواف هم همینجوره، ما میخوان بگیم در طواف اینجور نیست ظاهرا. حالا بعد ببینیم به چه دلیل به چه وجهی وجوه آیخویی تو این روایات میگن اینا به اصطلاح سندن تمام نیست، ما میگیم دلالتا هم تمام نیست هستن کلا، حالا خدا خویی هم بعد میارن. ببینید اینجا نهایت دلالتی که داره، ولی ما سند رو درست کردیم تو این روایت، سند رو درست کردیم، اما نهایت دلالتی که داره اینه که ساتر و عورت باید بوده باشه، پس روایت سندن تمام شد اما دلالت بر سطر صلاتی در طواف نداشتیم. اینم از این روایت. روایت بعدی مرفوعه محمد ابن مسلمه. ببینید اینو من همه اسمشو گذاشتم مرفوعه، چون سند رو عیاشی نقل نکرده، محمد ابن مسعود عیاشی فی تفسیره ان محمد ابن مسلم، سندها رو اسقاط کرده، سندها رو که اسقاط کرده ولی روایات قطعی هم هست، تعدادم زیاده. بعدن ما میرسیم به همین مسئله که بعضی هم میگن این مسئله متواتر بوده، لا یطوف بالبیت عریانن، این مضمون به تواتر رسیده، منتها سند نداشته الان مسئله. حالا آیا این اسمشو تواتر بیشتر بذاریم یا نه، بعد من عرض میکنم خدمتون. اولین دو سه تا روایتو بخونم. عن محمد ابن مسلم عن ابي عبد الله الاسلام في حديث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث علیا به صورت براء فواف الموسم، اینا همه تو وسائل شیعه است و تفسیر عیاشی وسائل آورده، فواف الموسم تزد در موسم شرکت کردند، فبلغ عن الله و عن رسوله صلی الله علیه و آله، هم به عرفه هم در مزدلفه این مشعر، هم در یوم النهر در روز عید قربان، عند الجمار کنار جمرات. ببینید حضرت هم تو عرفه رفتن، هم تو مزدلفه، هم تو منا، عند الجمار که منا بوده باشه که دیگه نزدیکتر اینجاست از به طرف به شهر مکه، دیگه چسبیده به شهر مکه است، یوم النهر عند الجمار و فی ایام تشریق، بعدش هم باز در ایام تشریق که چند روز بعد روز دهمه، تو اون ایام هم دوباره اینا رو هی حضرت تأکید میکردن و بیان میکردن، کلها ینادی براءت من الله و رسوله الا الذين عاهدتم من المشركين، حضرت اینو ابلاغ میکردن این آیات سوره براءت و فسیحوا فی الارض اربعة اشهر، و این جمله هم حضرت در تمام این مواطن ابلاغ میکردن، ولا یطوفن بالبیت عریانا، کسی حق نداره از این بعد در خانه خدا عریانا طواف بکنه. فقط مشکل ما اینه برو راوی محمد ابن مسلمه، اما در تفسیر عیاشی سند ثقت شده، چون سند ثقت شده میشه مرفوعه، سند مستقیم از محمد بن مسلم دیگه معلوم نیست کیه، میشه مرفوعه، مرفوع حجیت نداره. دلیل چهارم مرفوع ابن عباس، باز محمد ابن اسعود عیاشی در تفسیرش از ابن عباس داره نقل میکنه، اینم باز فایده نداره. عن ابی عبدالله السلام فی حدیث قال فلم ما قدم علی مکه و کان یوم النهر بعد از ظهر، روز عید قربان بود، یوم النهر بود بعد ظهر، و هو یوم الحج الاکبر، حج اکبرم بود، جمعه افتاده بود. بله ابل عباس بخشید، از ابل عباس. عرضم به حضورتون که الا ان قال، قال ولا یتوفن، ابن عباس نیست، ابل عباس، ولا یتوفن بالبیت اوریانن ولا مشرکون. در این روایت حضرت این تعبیر رو کردن، روز یوم الحج الاکبرم بود، یوم الحج الاکبر بود، فرمودن ولا یتوفن بالبیت اوریانن ولا مشرک، نه مشرک نه اوریان حق طواف ندارن. اینم باز دوباره یه روایت دیگه، اما بازم این روایت عرضم به حضورتون که سندش تمام نیست، یعنی سند به ابل عباس باز تمام نیست، این یعنی مرفوع است دیگه. دلیل خامس مرفوعه ابی بصیر، محمد ابن مسعود العیاشی فی تفسیر ابی بصیر، اینم باز دوباره مرفوعه. عن ابی جعفر هم قال خطب علی الناس و اختلف سیفه، شمشیرشون هم در دستشون بیرون کنه اوست که برای بیرون کشیدن آمده، به قال لا یتوفن بالبیت اوریانون ولا یهجن البیت مشرکون، هیچ مشرکی هم حق حج خانه خدا رو دیگه نداره. این لا یتوفن بالبیت اوریانون، این باز دوباره تو این روایت هم اومده، اما اینم باز مرفوع است. ببینید روایت باز زیاده، چند تا روایت دیگه هم هست که من حالا بعد عرض میکنم تا به دو تا دلیل دیگه میرسیم که اونا دیگه دلیل به این مسئله نیست، ولیکن بعضی از اعلام ادعای تواتر کردن. آقای خویی به این تواتر هم اشکال میکنن. ببینید تواتر رو که ذکر میکنن و آقای خویی اشکال میکنن از این جهته که میگن که اینجا آخر سندای همه اینا به خود عیاشی میرسیده. تواتر اینه که در هر طبقه ای متعدد نقل میشه، اینجا ولو عیاشی مثلا با اسناد مختلف داره نقل میکنه. عرض کردم عامه بعضیشون به 4 تا روایت، بعضیشون به 8 تا روایت تو هر طبقه قالب تواتر میشن، اما مسئله اینه که در طبقات بعدی هم متعدد نقل شده باشه. اینجا وقتی به یک طبقه اگر برسه یک نفر بوده باشه رأس طبقه، اینو نمیگن تواتر، چون آخر ایشون داره نقل میکنه. شما باید ببینید این شخص در چه درجه ای از اعتباره، چون این خودش داره نقل میکنه، دیگه به تواتر حساب نمیشه. یعنی در طبقات تواتر اگر یک چیزی در طبقه قبلی متعدد نقل شد، در طبقه بعدیش متعدد نقل شد، بعد طبقه بعدی همه به یک نفر رسید، همه از او دارن نقل میکنن، این دیگه فایده نداره، این تواتر نیست، تواتر به هم میخوره. اگر در تمام طبقات متعدد بود اسمشو میتونستیم بذاریم تواتر، لذا این روایات تواتر نمیتونیم اسمشو بذاریم. بعد اگر خود مرحوم عیاشی بود، ایشون داشت روایات رو نگاه میکرد، ایشون برای ایشون ممکنه تواتر باشه، اما برای ما روایات عمل از کی داریم عکس میکنیم؟ از عیاشی نداریم. ممکنه که عیاشی خودش به تواتر به دستش رسیده، ادعای تواتر کنه، ما تواتر رو از ایشون بپذیریم، یعنی بگیم بر عیاشی تواترن رسیده، ایشون مدعیست این روایات متواترن بهشون رسیده، اما اینکه تواتر رو ما بخوایم اینجور قبول بکنیم ظاهرن اینو اشکال میکنن، مثل آقای خویی اونها میگن مورد قبول نیست. حالا چند تا روایت دیگه هست که انشالله فردا عرض میکنم. صلی الله علیه و محمد.